به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی سلام عرض می‌کنم خدمت شما در 28 مهر ماه با برنامه بحث روز در خدمت شما هستیم. عنوان برنامه ما هست تداوم حمایت مسلمانان و آزادی خواهان جهان از مردم غزه تا آزادی نهایی، و سعی می‌کنیم در این برنامه بررسی کنیم روند اجماع و وحدت در جهان اسلام و تأثیر این وحدت بر به هر صورت عقب نشینی اسرائیل و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی رو. در همین ابتدای برنامه میخوام سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما شنونده‌های عزیز عرض کنم. ما از شما در برنامه امروز میخوام بپرسیم که به نظر شما وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ 1. حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. 2. ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. 3. همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و 4. همه موارد. گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30900 ارسال بفرمایید و تا پایان برنامه که ساعت 11 هست همراه ما باشید.
ما در قضیه فلسطین موضعمون یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنن همه دنیای اسلام.
بله، در چند روز اخیر شاهد محکومیت حملات اخیر رژیم صهیونیستی در سراسر جهان اسلام بودیم. و اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در بسیاری از کشورهای دنیا در مقابل سفارت‌های کشورهای غربی تظاهرات بزرگی برگزار شد. برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی به زعم کارشناسان حکایت از تلاش در جهان اسلام برای ایجاد وحدت دارد. در سوی دیگر مقامات کشورهای غربی یکی پس از دیگری به سرزمین‌های اشغالی سفر می‌کنند تا از رژیم صهیونیستی حمایت خود را اعلام کنند. و در تازه ترین تحولات، وزیر دفاع اسرائیل از حمله قریب الوقوع زمینی به غزه خبر داده است. بله، خب امروز همراه با مهمانان عزیزی هم هستیم. بریم یک بخش رو بشنویم، بخش معرفی مهمانان، و برگردیم بحث رو آغاز کنیم.
روز با کارشناسان امروز. در این لحظه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، دکتر علی سلطانی فرد، تحلیلگران تحولات غرب آسیا و دکتر ایرج فرخنده‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل هستیم و همچنین کارشناسانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید.
بله، شما با برنامه بحث روز همراه هستید. در ابتدای برنامه قبل از اینکه برم به سراغ مهمانان برنامه و کارشناسان، میخوام سوال پیامکی برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما عرض کنم تا شما هم در این بحث مشارکت داشته باشید. از شما پرسیدیم که وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایات صهیونیست‌ها در شورای امنیت سازمان ملل از طرف آمریکا نشان دهنده چیست؟ یک، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و چهار، همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. خب من میخوام یک سلام علیک کوتاه داشته باشم با همه مهمانان. فکر می‌کنم که در ابتدا باید از آقای دکتر سلطانی فرد شروع کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. صبح بخیر، در خدمتتون هستم.
بله، من میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سیاسی رادیو ایران و عرض تبریک به مناسبت تولد حضرت عبدالعظیم حسنی.
سپاس از شما. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام و درود میفرستم به شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که آدینه خوبی رو آغاز کرده باشم.
بله، خیلی سپاسگزارم از همه شما بزرگواران که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید. خب من سوال اول رو از آقای دکتر سلطانی فرد شروع میکنم. آقای دکتر، با توجه به نشست فوری سازمان همکاری اسلامی، به نظر شما دورنما برای ایجاد وحدت در این راستا که بتونن رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بدن رو چطور میبینید؟
خب بله، همونجوری که در واقع شاهد بودیم، در روز چهارشنبه نشست سران کشورهای در سطح وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. در این نشست مواضع خوبی گرفته شد و بله، کشورهای مختلف اعلام آمادگی کردند در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین. و در سطح منطقه هم در میان مردم و ملت‌های منطقه هم شاهدیم که تظاهرات بسیار گسترده‌ای در حمایت از مظلوم مردم فلسطین و در واقع رد و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی شاهد بودیم. و علاوه بر منطقه، من لازمه که اشاره بکنم در سطح کل دنیا و در بسیاری از کشورهای غربی مثل فرانسه و آلمان هم بله، تظاهرات بسیار گسترده در واقع انجام شده که حتی منجر به این شده که دولت‌های این کشورها به ممانعت از در واقع تظاهر کننده بپردازن و با خشونت سعی کنن که جلوی تظاهرات و اعتراضات مردمی که در سراسر دنیا شاهد هستیم رو بگیرن. اما این منجر به این نخواهد شد که در واقع این یک پارچگی و یک وحدتی که میان ملت‌های دنیا برای مقابله با جنایت رژیم صهیونیستی شکل گرفته متوقف بشه.
خب آیتور، به نظر شما، چون من دیروز صحبت میکردم با برخی از کارشناسان و برخی از گزارش‌ها رو میخوندم، یک نکته رو بیان میکردم و اون هم این بود که برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای اسلامی قبل از این وقایع یک سری روابط خاصی رو با رژیم صهیونیستی برقرار کرده بودن، بحث عادی سازی روابط بود. من میخوام ببینم که این مسئله اولا چقدر موجب تعلیق این موضوع خواهد شد، این اتفاقات، و دوما با وجود چنین روابطی آیا امکان ایجاد وحدت هست؟
ببینید، وقتی که این جنایاتی که داریم الان مشاهده میکنیم از سمت رژیم صهیونیستی و در واقع این رژیم یک رژیم آپارتاید نژادپرست در واقع معرفی شده، هم توسط سازمان‌های مختلف و همچنین آخرین گزارش‌هایی که در واقع گزارشگر سازمان ملل در حوزه فلسطین هم منتشر کرده، این رژیم رو به صراحت یک رژیم آپارتاید و نژادپرست عنوان کرده. خب این فشار و افکار عمومی رو به سمت علیه دولت‌هایی خواهد برد که به دنبال عادی سازی رابط با این رژیم خواهد بود، چون این رژیم مشروعیتی نداره، نه در حوزه بین‌الملل و نه در واقع صحنه منطقه‌ای، و یک رژیمی بوده که با زور و با قدرت نظامی اومده در واقع سعی کرده با سرزمین‌ها و تصرف سرزمین‌ها تشکیل بشه، که طی حیات در واقع هفت دهه‌ای هم که داشته جنایاتی که در واقع در هم حوزه مردم فلسطین و هم منطقه انجام داده، مخصوصا جنگ‌های بسیاری که در کشورهای منطقه مثل مصر، مثل اردن اتفاق افتاد، و الان هم که شاهدیم و نوار غزه مجدد توسط رژیم صهیونیستی مورد تعرض و جرم‌های جنایات مختلف در واقع شکل گرفته شاهد هستیم، اینا نشون میده که کشورها نمیتوانند به این سمت برن که مخالف افکار عمومی خودشون و جهان اسلام و همچنین مردم دنیا خواهد.
بله آقای فرخنده پور، من این سوال از شما دارم، چون نکته ای رو که آقای دکتر سلطانی فرد اشاره کردن نکته خوب بود، بحث فشار افکار عمومی. من میخوام سوال از شما بپرسم که به نظر شما آیا افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام میتواند دولت ها رو تحت فشار قرار بده برای اینکه بخوان مثلا اون بحث عادی سازی روابط خودشون با رژیم صهیونیستی رو کنار بذارن و به سمت وحدت در محکومیت جنایت این رژیم پیش برن؟
بله، بسیار ممنون از توضیحات جناب آقای سلطانی فرد. در خصوص سوال حضرت علی باید عرض کنم، ببینید الان سیر تحولات منطقه بله. داره به سمت سوی گرایش پیدا میکنه که دولت‌های اسلامی دیگه باید تعارف رو بذارن کنار.
بله.
الان طرفداران رژیم صهیونیستی که ما تا این چند روز اخیر دیدیم که از آقای بلینکن شروع بله. شد، آقای بایدن و بله. آقای ریشی سوناک، حالا عوامل امنیتی زیاد عوامل امنیتی زیادم حالا از طریق کشورهای اروپایی به این مجموعه به صورت خیلی محرمانه و سری سفر کردن که حتی تو هوامای باری هم اینا رو ملاحظه کردن دوستان، دیگه باید ببینید این بحث رو ما بزنیم کنار. الان اینها به صورت تمام قد آمدند و از رژیم جعلی صهیونیستی دارن حمایت میکنن. ما وقتی میبینیم که آقای بایدن میاد و خودش رو طرفدار و حامی بزرگ رژیم جعلی اسرائیل میشمارد و از طرفی هم ما میبینیم که طرفداران قدیمی و به اصطلاح میشه و گفت سنتی رژیم صهیونیستی مثل آقای ریشی سوناک که ما میدونیم سال 1948 آقای بالفور وزیر خارجه بله. وقت انگلیس اون قرارداد ننگین رو اومد تایید کرد و این رژیم جعلی رو با حمایت‌های مادی و معنوی خودش به جهانیان توسط اون زمان جامعه ملل شناسوند. خب آقای سوناک میاد اونجا و خودش رو یکی دیگر از حامیان بسیار برجسته رژیم صهیونیستی میشماره و بله. تمام قد خودش رو در اختیار این رژیم میدونه. الان دیگه ببینید ما از این مرزها عبور کردیم. آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه
بله
صحبتایی که اخیراً سفرهای منطقه خودشون اعلام داشتن و بیان کردن نشان دهنده این بود که ما الان باید مرزهای جدیدی رو در بر علیه رژیم جعلی صهیونیستی بله. تأسیس بکنیم بله. و این مرزهای جدید و این دروازه‌های جدیدی که قطعاً از آن به جای صلح و آشتی آتش خواهد ریخت، انتقام مردم مظلوم فلسطین را از اسرائیل جنایتکار خواهد گرفت. امروز جهان دیگر باید آستانه تحمل خودش رو در مقابل رژیم صهیونیستی خاتمه شده اعلام بدارد. وقتی که ما میبینیم جهان غرب با تمام قدرت و اقتدار میاد کنار این رژیم جعلی وای میسته، دیگه ارزشی برای افکار عمومی دنیا قائل نیست. وقتی ما ببینیم که امترین مراکز غزه، چه اردوگاه‌های سازمان ملل، چه بیمارستان‌ها مورد تهاجم این رژیم قرار می‌گیره و با حمایت همه جانبه کشورهای غربی که حتی جمله من تا حالا در خصوص محکومیت این حملات از طریق مقامات برجسته غربی نشنیدن.
بایدن اخیراً گفت کار خودشون بوده، کار طرف مقابل بوده در دیدار با نتانیاهو حتی.
ولی خب این دیگه الان یه اصخایی میکنم با توجه به نوع تهاجم، خب مقاومت و غزه دارای چنین بمب‌های سنگرشکنی نیست. این بمب‌ها بمب‌های بسیار پیشرفته هستش که آمریکای خبیث در اختیار اسرائیل جنایتکار قرار داده که اینطور مردم مظلوم فلسطین رو به خاک و خون می‌کشه. این در حقیقت نشان دهنده اوج خباثت اینا هست و امروز احساس ما برای اینه که باید جبهه‌های جدیدی بر علیه این تشکل خبیث و شوم ان شاءالله تأسیس بشه.
بله خب من یک سوالی میخوام بپرسم از آقای دکتر تقوینی. آقای دکتر، با توجه به این که ما داریم از وحدت در این سو حرف میزنیم، به نظر میرسه یک اجماع و وحدت هم در اون سو داریم، یعنی با توجه به سفر جو بایدن، سفر ریشی سوناک، سفر اولاف شولز که فکر میکنم قریب الوقوع هستش، اینا همه نشون میده که طرف غربی کاملا در کنار اسرائیل قرار گرفته و خود این مسئله لزوم ایجاد وحدت در جهان اسلام رو دوچندان میکنه. درست نمیگم؟
ببینید، غرب به طور جدی و راهبردی به رژیم صهیونیستی نیاز داره تا بالانس قدرت در غرب آسیا رو همچنان حفظ بکنه. بله. و در شرق مدیترانه یک پایگاه دائم و مستمر رو داشته باشه. لذا این طبیعی است که کشورهای غربی تمام قد در دفاع از رژیم صهیونیستی وارد عمل میشن. البته این نکته رو هم عرض بکنم، این که میبینید نخست وزیر انگلستان سفر میکنه به سرزمین های اشغالی، این که آقای بایدن میره، این که آقای شولتز قراره بره، این نشون دهنده احساس خطری است که اونها نسبت به موجودیت رژیم صهیونیستی حس کردن، و الا در موارد قبلی هم نبردهایی که رخ میداد اونها حمایت میکردن، اما به این شکل به تمام قد حاضر نمیشدن چون خطر بقا رو برای رژیم صهیونیستی.
همین تفاوت با دفعه قبلی برام بگین، خیلی جالب هست.
دفعات گذشته برای رژیم صهیونیستی خطر بقا و موجودیت رو حس نمیکردن، اما اینکه چرا این دفعه فرق داره. ببینید، ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی در روز اول نبرد وارد شد یک ضربه‌ای بود که در طول تاریخ حیات این رژیم سابقه نداشت. تا این لحظه خودشون اعلام کردن حدود 2000 کشته و چند هزار زخمی و بیش از 200 سرباز و افسر اسرائیلی که در بین اونها ژنرال‌ها هم حضور دارن در اسارت مقاومت هستن. خب این ضربه با توجه به عمق استراتژیک کوچک سرزمین‌های اشغالی و همچنین جمعیت پایین اون ضربه بسیار سنگینی بود. من یه مقایسه میخوام داشته باشم با جنگ 1973. در جنگ 1973 چند صد هزار سرباز مصری، حدود 500 هزار سرباز مصری و 200 هزار سرباز سوری حمله غافلگیرانه‌ای رو انجام دادن به سرزمین های اشغالی و در طول 3 هفته جنگ 3200 کشته صهیونیستان متحمل شدن و حدود 400 اسیر. اما در نبرد طوفان الاقصا نه ارتش های بزرگ عربی، یک گروه مقاومت نسبتاً کوچک که در یک جغرافیای کوچکی ایزوله شده محصور بود، توانست همچین ضربه ای رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنه و همین الان تل آویو به طور دائم زیر آتش راکت های مقاومت است. خب سوالی که مطرح میکنن اونها این هستش که اگر یک گروه مقاومت کوچک توانسته چنین ضربه سهمگینی رو به رژیم وارد بکنه، اگر سایر از لا جبهه مقاومت و متحدان حماس در سوریه، لبنان، عراق و یمن به طور تمام قد و تمام عیار جنگ همه جانبه ای رو علیه رژیم صهیونیستی راه بندازن، این رژیم با چه خطراتی مواجه خواهد شد؟ من یه نکته دیگری عرض کنم، آقای بن گوریون نخست وزیر، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و از استراتژیست های صهیونیستی اعلام کرده بود که ما برای اینکه به یک جنگ ورود بکنیم باید سه اصل رو رعایت بکنیم. اولین اصل این هستش که دشمن رو در غافلگیری مطلق بهش حمله بکنیم و او رو به طور جدی غافلگیر بکنیم، یعنی به یک جنگ پیشگیرانه یا پیشدستانه دست بزنیم.
این دفعه خودشون غافلگیر شد.
نکته دوم اینه که باید جنگ از خاک خودمون، خاکی که حالا اشغال کردن البته، باید دور باشه. یعنی همواره شما میدید جنگ 1967 در صحرای سینا بود، در بلندی‌های جولان بود، جنگ 1973 همینجور، مردم در هر دو جنگ در تل آویو، در حیفا و جاهای دیگه همین اسطود و اسقلان داشتن راحت زندگیشون رو میکردن و جنگ رخ میداد. الان جنگ به تمام جغرافیای فلسطین کشیده شده و رژیم صهیونیستی نه جمعیت زیادی داره نه وسعت زیادی داره و اونها تحمل جنگ فرسایشی و دراز مدت که شهرهای اونها، جبهه داخلی اونها زیر آتش باشه رو ندارن. و سومین نکته این هستش که جنگ باید کوتاه مدت باشه، یعنی جنگ‌های شما می‌دیدید گسترده ترین جنگ اسرائیل، جنگ همه جانبش، جنگ اکتبر 1973 بود که 3 هفته طول کشید و جنگ 33 روزه که اون هم 33 روز بودن طول کشید. اما نکته اینجاست که الان 2 هفته چه حدود 14 روز از شروع نبرد طوفان الاقصا میگذره، اما رژیم صهیونیستی تازه تصمیم گرفته که به غزه ورود بکنه و هنوز ابعاد اون هم مشخص نیست و جبهه‌های جدیدی هم باز شد. دیروز ما شاهدیم بودیم که از یمن حمله صورت گرفت، از شمال سرزمین‌های اشغالی حزب الله به طور جدی حمله کرد و این افق تاریکی رو برای رژیم صهیونیستی نوید میده.
بله، خب اجازه بدین که با توجه به پیامک‌هایی که داشتیم من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو اعلام کنم، چون ما در شروع برنامه این سوال رو اعلام کردیم و خیلی از شنوندگان پیام دادن که دوباره سوال رو مطرح کنیم چون میخوان مشارکت کنند. ما از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که به نظر شما به توی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیستا از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ 1. حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. 2. ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. 3. همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و 4. همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید. ضمن اینکه اگر در مورد خود این سوال نکته‌ای دارید می‌خواید و می‌خواید بیان کنید و صداتون رو پخش کنید، می‌تونید با شماره تلفن 225009 220486 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بیان بفرمایید. ما حتما پخش خواهیم کرد. سوال رو یه بار دیگه می‌خونم. به نظر شما به توی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ هم به صورت توصیفی می‌تونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو بفرمایید با شماره 225009 220486 و همین که میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو از این گزینه‌ای که میخونم به شماره 3900 ارسال بفرمایید. 1. حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. 2. ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. 3. همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و 4. همه موارد. گزینه مورد نظر رو به 3900 ارسال بفرمایید، نظرتون با شماره 225009 220486 تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. حتما نظراتون پخش میشه و حتما در نظر سنجی ما هم مشارکت بفرمایید. یک بخشی رو بشنویم و برمیگردیم با کارشناسان بحث رو ادامه میدیم.
Otut yandı Gazze, zulmün nihayetinde. Gara geyipti giblen, kuşlar şehadetinde. Güreşler şerrin şeraretinden Cuşan gelipti kanlar kibru rezaletinden Gözler bütün damarlar düşman cinayetinden Sözler kalırdı atiz şerhe şegavetinden Sesi ucaldı, dünyanı tuttu nale Gazze Gülistan'ında perper olundu lale Hansi günaha hatir, kana batı bu şahlar Yok dünyanın cevabı, dillerdeki sualem Dillerdeki sualem در خاک پاک غزه جاریست رود دمها از حرم آتش و خون زخمی دل حرمها کرانیان جان دنیا سرمست کبر و کینه، کشتن کودکان را، کردن این ستم ها، کردن این ستم ها. هل من معین و ناصر گوید به صد شاران، قدس شریف در خون سرداد یال سارات، خیبر دوباره باید از جا کند امیرم، تا التیام یابد این زخم و این جراحات، این زخم و این جراحات.
بله، کاری که شنیدید عنوانش بود قنچه های پرپر، که کاری هست از صدا و سیمای مرکز استان اردبیل، خواننده‌اش هم آقای افشار مؤذن‌زاده بود. این کار تقدیم شده به زنان و کودکان غزه، به ویژه بعد از اتفاقات اخیر و حمله به بیمارستان المعمدانی. امیدواریم که مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. من یک بار دیگه شماره سوال برنامه رو طرح کنم و شماره پیامه که برنامه رو اعلام کنم. ما از شما پرسیم که به نظر شما به توی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ یک، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و چهار، همه موارد. شماره پیامک ما 3900 گزینه مورد نظر رو از این چهار گزینه برای ما ارسال بفرمایید. ضمن اینکه اگر حالا موضوع رو می‌خوایم مطرح کنین، نظرتون رو می‌خوایم بگین، میتونین با 225009 تماس بگیرین یا 220486 نظر خودتون رو بیان بفرمایید، ما حتما صدای شما رو پخش می‌کنیم. اگر هم سوالی دارین از سه کارشناس محترم برنامه مطرح کنید، حتما ازشون خواهیم پرسید و به بررسی موضوع خواهیم پرداخت. من میخوام برگردم به سراغ آقای دکتر سلطانی فرد. آقای دکتر، سوال مسائلی که مطرح کردن آقای تقوی‌نیا، خب حکایت از این داره که خیلی از کشورهای غربی دارن با سرعت میبینیم که حمایت خودشون رو از رژیم صهیونیستی و رفتارهای اون اعلام میکنن و سفرهای متعددی هم داشتن به اسرائیل. میخوام ببینم که از نگاه شما علت این سفرهای شتاب زده و حمایت شتاب زده چیه؟
خب ببینید، پس از شکل‌گیری دولت افراطی نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی که در طول حیات نامشروع این رژیم یک اقدامات تقریبا میشه گفت بی‌سابقه‌ای رو علیه مردم فلسطین و همچنین تعرضات بسیاری که توسط شخص بنگویر به مسجد الاقصی و شهرک‌هایی که ادامه گسترش شهرک نشینی در کرانه باختری و همچنین حملات متعددی به منازل و ساکنین فلسطین انجام داد، موقعیت داخلی رژیم رو در یک موقعیت تقریبا متزلزل قرار داده و
بله.
هر هفته ما شاهد تظاهرات بسیار زیادی در سرزمین‌های اشغالی و شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی بودیم در طی مدت و همچنین باعث ایجاد یک شکاف نخبگانی هم داخل خود رژیم صهیونیستی بین گروه‌های چپ و راست و گروه‌های تندرو و گروه‌های لیبرال اتفاق افتاده بود و در واقع ممانعت و جلوگیری خود افرادی که در واقع در نظامی که در ارتش رژیم صهیونیستی فعال بودند تمایلی به خدمت در این ارتش دیگه نشون نمیدادن از خودشون و در واقع
من دیدم فراخوان نیروی ذخیره هم کردن،
فراخوان نیروی ذخیره کرده. من دیروز میخوندم که روزنامه صهیونیستی اشاره کرده تنها 20% از این فراخوان مراجعه کردن به در واقع ارتش. خب همینا نشون میده که رژیم در یک وضعیت متزلزلی قرار گرفته و اگر میخواست این حملاتی هم که حماس انجام داده یک حملات کاملا بی سابقه بوده در
بله.
طول حیات در واقع این هفتهه نامشروع رژیم صهیونیستی که در همین عملیات بیش از 1800 نزدیک به 2000 کشته داده که در جنگ های گذشته مثلا نهایت در واقع مثلا جنگ سیف القدس که اتفاق افتاده بود در سال 2021 از نوار غزه بین حماس و رژیم بود، 20-30 نفر کشته در واقع رژیم داد، یا جنگ های قبلی همین حدودش 50-60 نفر بود، اما تو این جنگ اخیر بیش از 1800 نفر کشته داده که تلفات بسیاری رو هست. خب با توجه به در واقع وضعیت متزلزل داخلی و قدرت گروه های مقاومت از جمله حماس که نشون داد عملیات چند ترکیبی بسیار قوی رو انجام داد، هم دریایی بود، هم زمینی بود، هم هوایی، عدم ورود حامیان اصلی رژیم صهیونیستی میتونست شرایط بسیار وخیمی رو برای این رژیم به همراه بیاره. خب یکی از دلایل اصلی که پس قدرت‌های غربی که خودشون حامی اصلی این رژیم و در واقع تأثیر بسیار مستقیمی در شکل‌گیری این رژیم داشتن در منطقه غرب آسیا، ورود کردن تا بتونن در واقع از افزای